بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل الثانی فی تحقیق اصناف الادراکات التي لنا. بعد از اینکه در فصل اول قوای نباتیه توضیح داده شد، در فصل دوم به بحث از ادراکات می‌پردازند. در این فصل به طور کلی بحث می‌کنند، یعنی در باره هر قوه‌ای بالخصوص بحث نمی‌شه. بحث در باره قوا بالخصوص از فصل بعد شروع می‌شه که در باره لامسه صحبت می‌شه و بعد در باره قوای خاص دیگر. اما در این فصل به طور عمومی بحث میشه، یعنی در خاصه بحث میشه، با قطع نظر از لمس و بصر و سمع و امثال ذلک، یا در کل مدرکه صحبت میشه تا شامل عقل و خیال و اینها هم بشه. پس بحث در این فصل بحثیست کلی، اینطور نیست که در خصوص خاصه ی خاصی بحث بشه. ابتدا ادراک رو معنا می کند و بعد این ادراک رو به چهار قسم تقسیم می کند. می فرمان ادراک عبارت است از اخذ صورت مدرک به نحو خاصی. در احساس به نحوی اخذ می شه، در تخیل به نحو دیگر، در تعقل به نحو دیگر و همچنین در توهم به نحو دیگر. البته منظور از این صورت هم عام تا شامل معنایی که به وسیله وهم درک میشه نیست بشه. بعد میفرمایم که اون مدرکات ما، صور مدرکه ما دو قسمند. بعضی ها اصلا ماده ندارند که عقل اونا رو درک میکنه، بعضی ها دارای ماده هستند. این قسم دوم به وسیله تمام قوای مدرکه درک میشن، منتها باید از ماده تجرید میشن. نحوه تجرید فرق میکنه، گاهی تجرید از ماده میشه در حالی که لواحق ماده کلن یا بعضن باش هست، و گاهی تجرید از ماده میشه و از لواحق ماده هم. نحوه های مختلف تجرید را برای نحوه های ادراک ما داریم. خلاصه بحث این شد که ادراک عبارت است از اخذ صورت مدرک به نحوه خاص. اگر صورت مجرد بود عملی روش انجام نمیشه، و اگر مجرد نبود احتیاج به تجرید داره. تجرید به وسیله قوای مختلف اختلاف پیدا میکنه. در احساس نوعی تجرید داریم، در تخیل نوع دیگر، در تعقل نوع دیگر. این رو بعد این به طور کلی بیان شد، مطلبی است که به طور کلی بیان شده. بعد همین مطلب کلی رو در ضمن مثالی جزئیش میکنن و در احساس و تخیل و توهم و تعقل توضیحش میدن. و بعد میفرمایم که کل منظور ما در این فصل همین بود که گفتیم. بعد تتمه‌ای دارن که تا تقریبا انتهای فصل طول میکشه. این کل مطالب فصله تقریبا. فلنتکلم الان فی القوى الحاسه و الدراکه. الان یعنی بعد از تمام شدن بحث در قوای نباتیه باید صحبت کنیم در قوای حاسه و دراکه. دراکه اعم از حاسه است، لذا عطف دراکه بر حاسه عطف عام بر خاصه. حاسه شامل ظاهری میشه و شامل حواس باطن هم میشه، اما در راکه علاوه بر حواس ظاهر و حواس باطن شامل تعقل هم میشه. پس حاسه اگر اختصاص به حس ظاهر داشته باشه، در راکه شامل تعقل و حواس باطن میشه. اگر حاسه شامل حواس ظاهر و باطن قرار داده بشه، در راکه شامل حواس ظاهر و باطن به اضافه تعقل میشه. علی ای حال در راکه اعمه. و نتکلم فیها کلامن کلی، یا درباره این قوای کلام کلی داریم، یعنی صحبت رو در قوه لامسه بالخصوص مثلا یا قوه سامعه بالخصوص مطرح نمی کنیم، بلکه به طور کلی بحث می کنیم که تمام انواع ادراکات و تمام انواع احساسات رو یه جا شامل بشه. فنقولو یشبه ان یکون کل ادراکین انما هو اخذ صورت المدرک به نحو من الانها. به نظر می رسد که یعنی این طوره که هر ادراکی به این صورت باشد، که عبارت باشد از گرفتن صورت مدرک به نحوی از انهای گرفتن. گرفتن ها فرق میکنه، یه وقت گرفتنیست با تجرید از ماده به تنهایی، یه وقت گرفتنیست با تجرید از ماده و لواحد ماده. این صورت رو هم گفتن که باید اعم بگیریم تا شامل معنا بشه، زیرا که در این فصل علاوه بر احساس و تخیل و تعقل که از صور استفاده می کنن، علاوه بر این وحی هم مطرح میشه که معانی رو درک می کنه و همچنین خود عقل هم گاهی معانی رو درک می کنه. فإن کان الادراک، اگر ادراک یک شیء مجرد باشه، این دیگه احتیاج به تجرید نداره چون خود اون مدرک مجرد هست. اما اگر ادراک یک شیء مادی باشه، یعنی مدرک ما مادی باشه، اینجا ما باید صورت رو از این مدرک بگیریم و تجریدش کنیم. منتها تجریدا فرق میکنه، در هر قوه نوعی تجرید حاصل میشه. فین کان الادراک ادراکن لشیء مادی، اگر ادراک شیء مادی باشه، فهیه اخذ صورت، فهوه این ادراک اخذ صورت اون شیء مادی است، به شرطی که مجرد از ماده باشه، تجرید ما به یک نحو از انهایی که الان برای تجرید ذکر میکنیم. الا ان اصناف تجرید مختلفتون و مراتب تجرید متفاوتتون و مراتبها متفاوتتون، یعنی مراتب این تجریدات متفاوتند. فإن الصورة المادية تعرض لها بسبب المادة احوال و امور، هر صورت مادی دارای عوارض مادیه هست. گاهی تجرید یعنی تجرید صورت از ماده، گاهی تجرید یعنی تجرید صورت از ماده و از این عوارض همه با هم. فإن صورت المادی تعرض، و برای این صورت به سبب وجود ماده تعرض و عوارضی، یعنی تعرض و احوال و اموری، که لیست هیه لها به ذاتها، این عوارض و این امور برای خود صورت به ذاتها نیست. من جهت ماهیت تلک صورت، یعنی به خاطر اون ذات صورت و به خاطر اینکه این صورته این عوارض رو نداره، بلکه به خاطر اینکه این صورت حلول در این ماده کرده، به برکت اون ماده این عوارض رو گرفته. فتارتن یکون نزع عن الماده نزعا مع تلک العلائق کلها و بعضها، فتارتن یکون نزع نزعا کاملا. گاهی نزع صورت از ماده نزعی است که صورت رو از ماده نزع میکنیم، اما همین صورت همراه هست با این علائق تماما یا با بعض این علائق. نزع میکنیم صورت رو از ماده، از لواحق نزعش نمیکنیم، به طوری که این صورت هست مع تلک العلائق، صورت با علائق همراهه، حالا یا با کل علائق همراهه یا با بعضی همراهه، پس نزعش نزع تام نیست، یعنی نزع از ماده است به تنهایی، نزع از ماده و عوارض نیست. اما تارتن یکون نزع و نزعا کاملا، گاهی نزع کامله، یعنی این صورت هم از ماده برهنه میشه هم از عوارض ماده برهنه میشه، نه ماده همراهشه نه عوارض ماده، این نزع کامل رو معنا میکنه. و ان یجرد المعنا عن الماده و عن اللواحق التي له من جهت الماده، معنا هم از ماده برهنه بشه هم از لواحقی که برای این معنا از ناحیه ماده حاصل شده، از اون علائق هم برهنه بشه، که این معنا یعنی همین صورتی که مدرکه نه ماده همراهش باشه نه علائق مادی، یعنی عوارض مادی، در این صورت تجریدش تجرید تام. این یک مطلبی بود که به صورت کلی بیان شد. حالا همین مطلب رو ایشون در مثال جزئیش میکنه و تفصیل میده. مثالی که میزنن صورت انسانی و ماهیت انسانی. ابتدا ثابت میکنن که این صورت واحده و در عینی که واحده میتونه بر کثیرین صادق باشه. بعد توضیح میدن که این صورت در ماده وجود میگیره و با عوارض مادی همراه میشه. پس مورد بحث اینطور میشه: صورتی است واحده که در ماده وجود گرفته و با عوارض مادیه به قول ایشون مکتنف شده، یعنی پیچیده شده به عوارض مادیه، به او پیچیده، لواحق ماده رو واجد شده. این چنین صورتی رو ایشون مورد بحث قرار میده. یک بار احساس رو به این صورت تعلق میده، یک بار تخیل، یک بار توهم، یک بار تعقل رو، و بحث تموم میشه. حدود نصف صفحه‌ای خود این صورت رو مطرح میکنه، میگه این صورت واحده و در ماده وجود گرفته و با عوارض مادی همراه شده. این حدود نصف صفحه توضیح میده. بعد که خود مورد بحث روشن میشه و اون مثال معلوم میشه، شروع میکنه در نحوه احساس، بیان نحوه احساس. اینو که تموم شد، بیان نحوه تخیل، بعد نحوه توهم، بعد نحوه تعقل، که حدود تقریبا این مطلب حدود 3 صفحه طول میکشه. حالا اولین بحث اینه که این صورت انسانیه همراه با ماده است و همراه با عوارض ماده است. این صورت صورتی است واحد، به طوری که بر تمام انواع و تمام افراد نوع صدق میکنه. ماهیت انسان بر تمام افراد انسانی صدق میکنه. این صورت هم بر فرد واحد صادقه، هم بر افراد متعدد صادقه. چون بر فرد واحد صادقه، معلوم میشه که تکثر ذاتیش نیست. اگر تکثر ذاتی این صورت بود، همیشه باید بود بر کثیر هم بشه، بر واحد نمیتونه هم بشه. از این که میبینیم بر کثیر هم میتونه هم بشه، میفهمیم که اون خصوصیت های فردی و عوارض فردی درش اخذ نشده. اگر عوارض فردی درش اخذ میشد، بر کثیر نمیتونست هم بشه. بنابراین این صورت صورتی است که هم قابل بر واحد هم بشه، هم قابل بر کثیر هم بشه. بعد ایشون توضیح میده این تکثری که در این صورت میاد از ناحیه خود این صورت نیست. همین الان و همین بیانی که الان توضیح دادیم روشن شد که تکثر ذاتی این صورت نیست. چون اگر تکثر ذاتی این صورت بود، نمیتونست در واحد هم بشه. اگر تکثر ذاتی این صورت نیست، پس تکثر از ناحیه چیز دیگری غیر از این صورت آمده و هو الماده و هی الماده. اونی که تکثر آور بوده ماده بوده. ماده باعث شده که این صورت انسانی در زید غیر از صورت انسانی در ام و غیر از صورت انسانی در بش باشه. ماده این غیریت و نتیجتاً تکثر رو به وجود آورده، و الا اگر ماده نبود این صورت در همه یکسان بود. پس یکی از چیزهایی که به وسیله ماده میاد تکثره، یکی از عوارض تکثر. از جمله عوارض های دیگری که باز به وسیله مادی میاد، کم و کیف و وضع و عینه. اینها هم برای خود صورت ذاتی نیستند، به بیانی که خواهیم گفت انشاءالله. اینها به وسیله مادی میاد، پس نسبت به صورت از عوارض به حساب میاد، نه از ذاتیات. به وسیله مادی میاد، چون به وسیله مادی میاد ذاتی صورت نیستند. معلوم شد که این صورت ماده، این صورت انسانیه هم در ماده وجود میگیره و به این جهت تکثر پیدا میکنه، هم با لواحق ماده که مثل کم و کیف و عین و وضع همراهه، به خاطر اینکه ماده داره. حالا درباره این صورت انسانی بعدا بحث میکنیم که به چه نوع ادراکی درک بشه. مثاله ان صورت الانسانیه و الماهیت الانسانیه طبیعتون لا محاله. صورت انسانی و ماهیت انسانی، صورت و ماهیت در اینجا یکیه، عطف تفسیری بر هم دیگه. صورت انسانی و ماهیت انسانی طبیعتی است که مشترکند در این طبیعت اشخاص نوع تماما بسریه. وحیه این صورت به حدها، یعنی با جنس و فصلش، یک چیزه. وقد عرض لها ان وجدت فی هذا شخص و ذالک شخص فتکسرت، عارض شده برای این صورت که در این شخص و اون شخص پیدا بشه و به وسیله این عروض تکثر پیدا کرده. و الا اگر این حالت نبود، این تکثر هم نداشت، صورت انسانیه یک صورت واحده بود. و لیس لها ذالک، یعنی برای این صورت انسانی، لیس لها ذالک برای این صورت انسانی، این تکثر من جهت طبیعت الانسانیه نیست. به خاطر اینکه انسانیت داره تکثر نداره، این تکثر ذاتیش نیست. چون اگر تکثر ذاتیش بود نمیتونست بر واحد هم بشه، در حالی که میبینیم بر واحد هم میشه. اگر تکثر ذاتیش بود مغایر با واحد بود و مغایر بر مغایر هم نمیشد، پس این صورت هم بر فرد هم نمیشد، در حالی که این صورت بر فرد هم میشه. پس معلوم میشه که مغایرت نداره، یعنی تکثر ذاتیش نیست. ولو کان لطبیعت الانسانیه ما یجب فیها تکثر لما کان یوجد انسانون محمولا علی واحد بالعدد. اگر برای طبیعت انسانی چیزی بود که در طبیعت انسانی تکثر رو راه میداد و برای این طبیعت تکثر رو واجب قرار میداد، یعنی اگر تکثر ذاتی این طبیعت می شد، لما کان یوجد انسانون، انسان نمیتونست حمل بشه بر واحد بالعدد و بر فرد. چون انسان تکثر رو به ذات داشت و چیزی که تکثر رو به ذات داره با فرد مغایره و نمیتونه بر فرد حمل بشه، در حالی که میبینیم بر فرد حمل میشه، پس معلوم میشه تکثر ذاتیش نیست. این عبارت رو به نحوی دیگر هم میشه معنا کرد. گفتم لما کان یوجد انسان محمولا علی واحد بالعدد، اینطور معنا کردم انسان به طور کل، انسانی که کلیه، نمیتونست هم بشه بر فرد، چون تکثر ذاتیش بود و چیزی که تکثر ذاتیش باشه بر فرد هم نمیشه. طور دیگه میتونیم معنا کنیم، انسان اگر تکثر ذاتیش باشه اصلا وجود نمیگیره، یک فرد هم از او وجود نمیگیره، چون از او باید کثیر وجود بگیره و کثیر هیچ وقت موجود نمیشه. شی تا واحد نباشه موجود نیست، باید متشخص باشه، واحد بشه تا موجود بشه. کثیر به معنی ها کثیر اصلا وجود نمیگیره. پس اگر تکثر ذاتی انسان بود اصلا انسان وجود نمیگرفت تا بتونه بر یک فرد از او وجود نمیگرفت تا انسان بر او بتونه هم بشه. این یه مطلب بود که در این مطلب معلوم شد که تکثر ذاتی انسان نیست. در مطلب بعدی که الان میخوام بخونیم ثابت میکنم که تخصص هم ذاتی انسان نیست. تخصص به خصوصیت مثلا زید، عوارض تخصص به خصوصیت زید که همون به وسیله عوارض زید میاد، ذاتی انسان نیست. چون اگر در ذات انسانیت این تخصص به خصوصیت زید اخذ شده بود، این انسان رو دیگه بر غیر زید، یعنی بر عمل که فاقد این خصوصیت یا واجد خصوصیت خلاف اون خصوصیت زیده، نمیتونستیم حمل کنیم، در حالی که میتونیم این انسان رو بر عمر هم حمل کنیم. از اینجا میفهمیم که خصوصیت خاصه در زید در انسانیت اخذ نشده و از ذاتی انسان نیست. ولو کانت الانسانیتو موجودتن لزیدن لعجل انها انسانیتهو، اگر انسانیت برای زید وجود داشته باشه به خاطر اینکه این انسانیت انسانیت زیده، یعنی متخصص به خصوصیت زید شده، باید اینطور باشه که لما کانت لامرن، دیگه این انسانیت برای امر پیدا نمیشد، در حالی که انسانیت برای امر پیدا شده. پس معلوم میشه که انسانیت ذاتن نه تکثر داره به بیان گذشته، نه تخصص به خصوصیت فرد رو داره به این بیانی که گفتیم. پس تکثر از کجا میاد؟ از ماده میاد. تخصص از کجا میاد؟ از ماده میاد. بنابراین یکی از عوارضی که باعث تکثر این صورت واحده میشه ماده است. عاملی که باعث تکثر این صورت واحده میشه ماده است. از تکثر یکی از عوارض ماده است. یعنی این صورت به برکت ماده تکثر پیدا میکنه. فاذن احد العوارضی که تعرض للانسانیه من جهت الماده هو هذا نوع من التکثر و الانقسام. این نوع از تکثر و انقسام چیزیست که از طریق ماده میاد. تکثر و انقسام به افراد، تکثر و انقسام نوع به افراد از طریق ماده است. ولی خود اون صورت نوعی با قطع نظر از ماده واحده. وقتی واحد شد درش تکثر اخذ نشده، ذاتیش نیست. اگر تکثر حاصل میشه به برکت ماده است. این یکی از عوارضی که بر شیء مادی بار میشه، بر صورت مادی بار میشه و همراه صورت مادی پیدا میشه. عوارض دیگری هم برای صورت مادی هست که باز همه به برکت ماده هست. اون عوارض دیگه عبارت از کم و کیف خاص و وضع خاص و عین خاص. و یعرض لها ایزن غیر و هازا من العوارض، عارض می شود برای این صورت غیر از این تکثر از عوارض دیگه. عوارض دیگه هم گاهی بر این صورت عارض میشه، اما به شرط این که ماده همراه این صورت باشه. و هو انها ازا کانت فی مادت ما حصلت به قدر من الکم و کیف و الوضع و العین. این صورت اگر در ماده‌ای باشه، در یه ماده خاصی باشه، با اندازه معینی از کم و کیف و وضع و عین همراهه. قدر به معنای اندازه است، اما قدر به معنای اندازه معینه. چون در اینجا گفته فی مادت ما، ماده رو مشخص کرد، یعنی ماده خاص گرفته، فردی از ماده گرفته، لذا این کم و کیف و وضع و عین به برکت اون فرد ماده معین خواهد شد. اگر معینن باید به قدر بخونی، یعنی اندازه معین. و جمیع هذه امور قریبه عن طبائعها، تمام این کم و کیف و وضع و عین اموری هستند که جدا هستند، بیگانه هستند با طبیعت این صورت، یعنی ذاتی این صورت نیستن، از طریق ماده به این صورت داده شده. و ذالک بیان برای اینه که این امور عوارض صورتن و ذاتی صورت نیستن. عبارت رو دقت کنید، دو تا عبارت در اینجا هست. یک عبارت اینه و ذالک لأنه لو کانت الانسانیه هی علی هذا الحد او حد آخر من الکم و الکیف و العین و الوضع لعجل انها انسانیتون لکان یجب ان یکون کل انسان مشارکن للآخر فی تلک المعانی. این یک عبارت. عبارت دوم عبارت بعدیه ولو کانت لعجل الانسانیه علی حد آخر و جهت اخرى من الکم و الکیف و العین و الوضع لکان کل انسان یجب ان یشترک فی. دو تا عبارت رو دقت کنید، اول توجه کنید، به نظرتون میرسه که تکراره، چون در هر دو جمله شرطیه هر دو مقدم و تالیشون یکیه، به نظر میرسه که عبارت تکرار. ولی دقت بکنید در مقدم و همچنین در تالی بینشون یه فرق ظریفی هست. در عبارت اول گفته لوکانت الانسانیه، نگفته لعجل انها انسانیتون. لعجل انها انسانیتون یه خط بعد ذکرده، اما در عبارت دوم گفته لوکانت، یعنی لوکانت همون انسانیت، لعجل الانسانیت، لعجل الانسانیت بلا فاصله پشت سر ذکر کرده. این یکی که تفاوتشون در مقدمه، که البته در معنایی که میکنم معلوم میشه که این تفاوت مورد نظرشون بوده. تفاوت دوم در تالیه. در تالی در جمله اول فرمود لکان یجب ان یکون کل انسان مشارکن للآخر فی تلک المعانی، فی تلک المعانی. اما در دومی گفته لکان کل انسانین یجب ان یشترک فیه، یعنی فی ذلک الحد. در تالی هم تفاوت بینشون هست. اونجور که به نظر میرسه در عبارت اول خواسته جزء بودن، جزء بودن حد خاص من الکم و الکیف و الوضع و العین را برای انسانیت نفی کنه. در عبارت دوم شرط بودن حد خاص من الکیف و الکم و العین و الوضع برای انسانیت را خاص نفی کنه. گفته نه جزء نه شرطه و در هر دو خاصه نتیجه بگیره که مقوم نیست، ذاتی نیست، چه ذاتی به صورت جزء باشه، چه ذاتی به صورت جزء خارجی باشه، چه ذاتی به صورت جزء تحلیلی باشه، چه جزء باشه چه شرط باشه. در عبارت اول میگه کم و کیف و عین و وضع در انسانیت انسان دخالت ندارن به طوری که خود این معانی انسانیت باشه، که انسانیت توزیع بشه هم بر جنس و فصل هم بر اینا، که اینا بشن جزء. در دوم میگه که انسانیت موقوف بر این کم و کیف و اینها نیست، که اگر اینا نباشن انسانیت نباشه و اگر اینا باشن انسانیت باشه. در هر دو اینو میگه، اگر اینها جزء انسانیت باشن، همه انسان ها، همه افراد انسان ها به خاطر این که در انسانیت شریکن، در این اجزای انسانیت که حد خاص و کم خاص و کیف خاص و این هاست باید شریک باشن، در حالی که میگیم شریک نیستن، هر کدام حد خاصی دارن، نه اینکه همه در حد خاصی شریک باشن. در عبارت دوم میفرماید که اگر انسانیت متوقف باشه بر حد خاص، همه افراد انسانیت باید واجد اون حد خاص بشن تا انسان بشن، در حالی که می‌بینیم این حد خاص در فرد خاصی هست، در فرد خاصی دیگه حد دیگری هست، حد خاص دیگری هست. پس معلوم میشه که این حدود خاصه ذاتی انسانیت نیست. چون ذاتی انسانیت نیست، لذاست که انسانیت بر واجد این حدود خاصه و بر فاقد اینها هم میشه. بر چیزی که این حد خاص رو داره هم میشه، بر چیزی که حد خاص دیگری رو هم داره هم میشه. پس موقوف بر این حدود خاصه نیست. و ذالک لانه لو کانت الانسانیه، این که میگیم این کم و کیف خاص یا وضع و عین خاص اینا خارج از طبیعت صورتن و امور و عوارض بیگانه هستن، ذاتی این انسانیت نیستن، به این جهت هست که اگر انسانیت بر این حد یا بر حد دیگری، حد خاصی یا بر حد دیگری، بالاخره برای حد خاصی از کم و کیف و عین و وضع باشه، لعجل انها انسانیتون، به خاطر اینکه این معانی انسانیت هستن، انسانیت دارای این حدود خاصه باشه، به خاطر اینکه این حدود خاصه هم انسانیت هن. اگر این طور باشه، لکان یجب ان یکون کل انسانین مشارکن للآخر فی تلک المعانی، هر انسانی باید در این معانی خاصه با انسان دیگه شرکت داشته باشه، در حالی که در اصل عرض داشتن با انسان دیگه شرکت داره، اما در عرض خاص داشتن شرکت نداره، اون یه عرض خاصی داره، اون یه عرض خاص دیگه داره. پس برابر اینطور شد که انسانیت به این نیست که اینها را داشته باشه، یعنی اینها جزی از انسانیت باشن، انسانیت به این نیست که این حدود خواسته هم انسانیت انسان را تشکیل بدن. ولو کانت، یعنی اون انسانیت اگر بوده باشد، ولی اگر اون انسانیت به خاطر تحقق انسانیتش متوقف باشد بر حد دیگری و بر جهت دیگری، یعنی بر حد خاصی من الکم و الکیف و العین و الوضع، یعنی اگر انسانیت متوقف بر اینها باشد، لکان کل انسان یجب ان یشترک در همون حد خاص، اگر حد انسانیت متوقف بر حد خاصی از این عوارض باشه، باید همه انسان‌ها در این حد خاص شرکت داشته باشن، در حالی که همه انسان‌ها در این حد خاص شرکت ندارن، پس انسانیت موقوف بر این حد خاص نیست. اگر انسانیت موقوف بر این حد خاص نیست، پس این حد خاص، این حدود خاصه ذاتی انسانیت نیستن، اگر ذاتی انسانیت نباشن، عوارض انسانیت هم همینم مدعای ما بود که اینا عوارض انسانیت هم. توجه کردیم که این دو عبارت رو بالاخره با تمهز و مشقت بینشون فرق گذاشتیم. خیلی هم بر طبق ظاهر معنا نشد. اگر در عبارت اول او حد آخر نباشه، نسخه که ما داریم اینه، اگر او حد آخر در عبارت اول نباشه اصلا احتیاج به این مشقت نیست. عبارت اینطور میشه: اگر انسانیت متوقف بر حد خاصی از کیف باشد، کم و کیف باشد، لکان یجب کذا. بعد عبارت بعدی میشه: اگر انسانیت بر حد دیگری از کم و کیف باشد، بازم لکان یجب کذا. هیچ تکراری لازم نیست، هیچ مشکلی هم نداره، فقط اون حد آخری که در عبارت اول آمده یه موقع ایجاد زحمت کرده، باعث شده که این دو عبارت تکرار بشن و ما ناچار بشیم برای دفع تکرارش خلاف ظاهر مرتکب بشیم. و الا اگه اون حد آخر نبود در اون عبارت اول، عبارت هیچ گیری نداشت. عبارت اول میگفت اگر این حد خاص در انسانیت مأخوذ بود، لکان یجب کذا. اگر اون حد، عبارت دوم میگفت اگر اون حد خاص دیگر مأخوذ بود، لکان یجب کذا. لاکن نتالی باطلون، پس نه این حد خاص مأخوذ است نه اون حد خاص مأخوذ است. عبارت میدونی صاف میشون. فاذن از صورت الانسانیه به ذاتها غیر مستوجبت ان یلحقها شیء من هذه اللواحق العارضه لها. صورت انسانی ذاتن مستحق نیست که یکی از این لواحقی که عارض بر اوست با او همراه باشه. ذاتن اقتضای این عوارض رو نداره، بل من جهت الماده، بلکه از ناحیه ماده این عوارض رو پیدا کرده. لأن المادة التي تقارنها، ماده‌ای که این صورت باش مقارنه، قد لحقت ها هذه اللواحق، این لواحق بهش ملحق شده، چون این ماده با صورت مقارن شده و صورت با ماده مقارن شده، قهرن صورت این لواحق ماده رو هم گرفته. پس لواحق از ناحیه ماده آمدن، ذاتی صورت نیستن. این تمام عنوان مثال، بحث در عنوان مثال، که ما مثال رو تا اینجا روشن کردیم که مثال عبارت هست از صورت انسانیه، و بیان کردیم که صورت انسانی دارای ماده است، یعنی در با ماده وجود گرفته و دارای لواحقه، و این لواحق هم لواحق ماده است، لواحق خودش نیست. پس چون لواحق خودش نیست، میتونیم این صورت رو از این لواحق جدا فرض کنیم، همونطوری که میتونیم از ماده جدا قرارش بدیم، میتونیم از این لواحق هم جدا بگیریمش. حالا میخوان شروع به بحث بکنم که انواع ادراکات با این صورت چه میکنه. یک نوع ادراکه که ماده رو کنار میزنه ولی لواحق ماده رو کنار نمیزنه، یه نوع ادراکه که لواحق ماده رو کنار میزنه. توجه کردیم که چی شد بالاخره؟ بس در بحث اول من تکرار میکنم، چون یه مقداری مبهم بحث شده که برای چی اول ایشون این تیکه رو ذکر کرد. این تیکه که الان ما خوندیم، فرمود صورت انسانی میخواد ثابت کنه که صورت انسانی هم در ماده موجوده، هم با عوارض مادی همراهه، و در ذهن ثابت کرد که این عوارض عوارض ماده است. این بیان تموم شد و نتیجه گرفته شد که صورت حیوان، صورت انسانی هم موجود در ماده است، هم همراه با عوارضه، و اون عوارض هم ذاتی خودش نیست بلکه مال ماده است، عوارض قریب است. چون در ماده وجود گرفته و ماده ذاتیش نیست، ماده ذاتیش نیست، لذا از ماده میتونه تجرید بشه. و چون این عوارض عوارض غریبه هستن نسبت به این صورت، ذاتی این صورت نیستن بلکه از طریق ماده آمدن، پس این صورت میتونه از این عوارض هم تجرید بشه. در این بیان ایشون اثباتی که کرد، زحمت کشید برای همین بود که بفهمونه این صورت نه ماده رو به ذات داره نه این عوارض رو به ذات داره، پس میتونه از هر دو مجرد بشه. حالا که این مطلب اثبات شد، دیگه مشکلی نداریم، وارد بیان انها ادراکات میشیم و معلوم میکنیم که یک بار صورت از ماده تجرید میشه، دیگه اینجا ایرادی نیست. چرا از ماده تجریدش کرده؟ چون ماده ذاتیش نیست. یک بار از عوارض تجریدش میکنیم، بازم ایراد وارد نمیشه. نمیگیم چرا از عوارض تجریدش کردیم، زیرا که عوارض مال خودش نبوده. حالا یکی یکی از این چهار قسم ادراک بیان میشه. اول احساسه. در احساس قوه حاسه صورت رو از ماده تجرید میکنه، اما تجرید صورت از ماده تجرید کامل نیست. لذا در احساس همیشه حضور ماده شرطه. اگر تجرید کامل بود، حضور ماده شرط نبود. همچنین در احساس غیبت ماده مبطل احساسه. اگر تجرید تام بود، غیبت ماده مبطل احساس نبود. پس دو مطلب در احساس داریم. یکی حدوث احساس احتیاج به حضور ماده داره. دوم این که احساس به غیبت ماده باطل میشه. احساس به حضور ماده مشروطه و با غیبت ماده باطل میشه. این دو مطلب نشون میدن که در احساس صورت از ماده به طور کامل تجرید نشده. اگر به طور کامل تجرید شده بود، نه در اصل حدوث احتیاج به حضور ماده داشتیم و نه غیبت ماده در ادامه مبطل احساس بود. پس وقتی از ماده به طور کامل تجرید نشده باشه، قهرن از عوارض ماده تجرید نشده. بنابراین صورت محسوسه صورتیست که هنوز هم مادیست، اگرچه بهره ای از تجرید برده، ولی بالاخره باز هم مادیست و دارای عوارض مادی هم هست. به عبارت دیگه صورت محسوسه سه خصوصیت داره. خصوصیت اول اینه که حضور ماده در او شرطه. خصوصیت دوم اینه که همراه با عوارض مادی است. خصوصیت سوم اینه که جزئی است. این سه خصوصیت برای صورت محسوسه هست. بعدن خواهید دید که در صورت متخیله یکی از این دو خصوصیت حذف میشه. در متوهمه دو خصوصیت حذف میشه. در معقوله هر سه تا حذف میشه. اینا بعدن ان شاء الله توضیح میدم. پس برای صورت محسوسه سه خصوصیت: یکی حضور ماده، یکی وجود عوارض، یکی هم جزئیات. اما در تخیل که مرتبه دوم ادراکه، صورت از ماده به طور کامل تجرید میشه. به همین جهت اگر صورت غایب بشه، تخیل ما باطل نمیشه، با صورت در خیال ما محفوظه. علتش اینه که این صورت کاملا از ماده قطع شده، از ماده تجرید شده. به همین جهت حضور ماده شرط نبوده و غیبت ماده مبطل ادراک نشده. در خیال برخلاف احساسه. فل حسو بیان اولین مرتبه ادراک یعنی احساسه. فل حسو یأخذ الصورت عن الماده مع هذه اللواحق. حس صورت رو از ماده میگیره، اما در حالی که این صورت با این لواحق همراهه. علاوه بر این، مع وقوع نسبت بین صورت و بین الماده، هنوز صورت با ماده نسبت داره، یعنی کاملا از ماده تجرید نشده، لذا حضور ماده شده، لذا غیبت ماده مزاحمه. و مع وقوع نسبت بین صورت و بین الماده که اذا زالت تلک النسبه بطل ذلک الاخذ. اگر این نسبت باطل بشه و زائل بشه، اخذ باطل میشه، یعنی دیگه اون ادراک از بین میره، احساس از بین میره، اخذ صورت دیگه که همون احساس از بین میره. و ذالکه، این که ما میگیم حس به این صورته، به این جهت است که این حس لا ینزع الصورت عن الماده مع جمیع لواحقها. حس صورت رو از ماده با تمام لواحق نزع نمی کنه. و لا یمکنه، این حس را ممکن نیست
که استثبات کند صورت رو نگه دارد این قابت الماده، اگر ماده از بین بره، فیکون و این حس که انهو لم ینتزع صوره این قابت الماده، گویا اصلا وقتی که ماده قاید میشه این صورت رو انتظار نمی کنه، انتظار نشده. فیکون و که انهو لم ینتزع صورته ان الماده نزعا محکما، پس به این صورته که گویا صورت رو از ماده به درستی و به احکام و درستی نزع نکرده، کامل تجرید نکرده. اگر کامل تجرید کرده بود دیگه بعد از غیبت باطل نمیشد. ولی احتاج و الى وجود الماده ایزن فی ان تکون تلک الصوره موجوده له، بلکه احتیاج دارد به وجود ماده هم، یعنی احساس احتیاجی به وجود ماده داره، نه تنها احتیاج به وجود صورت داره، بلکه علاوه بر احتیاج به صورت احتیاج به ماده هم داره. فی ان تکون تلک الصوره موجوده له، در این که صورت بخواد موجود باشه برای این حس، اگر صورت بخواد موجود برای این حس باشه باید ماده هم موجود باشه. این اولین قسم ادراک که احساس بود. دومین قسم خیاله. در خیال همونطور که توضیح داده شد تجرید از ماده کامله، ولی این صورت با لواحق ماده مقرون و همراهه. چون تجرید از صورت کامله، لذا در وقتی که این صورت غایب میشه خللی در تخیل حاصل نمیشه، و چون با لواحق ماده همراهه، این صورت متخیله با لواحق ماده همراهه، لذا در همون خیال ما هم میبینید که صورت جزئیه. یعنی ما صورت انسانی رو فرض کردیم که دارای کیف خاص، کم خاص، وضع خاص، عین خاصه، به طوری که این انسانی که الان در خیال ما حاصل شده نمیتونه بر انسان دیگری که دارای این عوارض خاصه نیست صدق بکنه. انسانهای دیگری در خارج موجودن که غیر از این انسانی هستن که ما تخیلشون کردیم. اگر این انسانی که ما تخیل کردیم همراه عوارض نبود، اون انسانهای دیگر هم که در خارج بودن غیر از این انسانی که ما تخیل کردیم نبودن، بلکه مشمول این انسان متخیل ما می شدن. از این که می بینیم انسانهای بیرونی غیر از این انسانی هستن که ما تخیل کردیم، فقط یکیشون موافق با این انسانی هست که ما تخیل کردیم، می فهمیم که این صورت متخیل ما جزئیست، یعنی هنوز همراه با اون عوارض مادیه هست. توجه کردید که در این تخیل ما از اون سه خاصیتی که در احساس بود یکیشون نداریم، ولی دوتا دیگه شو داریم. یعنی حضور ماده دیگه شرط نیست، در احساس شرط بود، در تخیل شرط نیست، اما اکتناف به عوارض مادی، یعنی همراه عوارض مادی بودن، همونطور که در صورت محسوسه بود در صورت متخیلم هست. متخیلم دارای عوارض مادیه، همراه با عوارض مادیه. دومین خاصیت جزئیته. جزئیت همونطور که در صورت محسوسه بود در صورت متخیلم هست. صورت متخیل قابل انطباق بر کثیری نیست. پس دو تا از اون خصوصیت هایی که در صورت محسوسه بود در صورت متخیل هم هست. و اما الخیال و التخیل فانه یبرئ الصوره المنزوعه عن الماده تبرئه اشد. این خیال تبرئه می کند صورت کنده شده از ماده رو، تبرئه بیشتری، یعنی جدا می کند این صورت رو از ماده بیش از اون مقداری که در احساس جدا شد. و ذالکه این که خیال این چنین رفتار می کند به خاطر این است که این خیال یأخذ اون صورت رو از ماده، به طوری که این صورت در وجودش دیگه احتیاج ندارد، در لا تحتاج و احتیاج ندارد این صورت در وجودش فیه، در وجود این صورت در اون خیال، اگر بخواد موجود در خیال بشه احتیاج ندارد الی وجود ماده ها. اون صورت در وقتی که بخواد وجود خیالی پیدا کنه احتیاج به ماده نداره، احتیاج به وجود مادهش نداره. لان الماده و این قابت عن الحس او بطلت، زیرا ماده ولو این که از حس غایب شد، یعنی بردنش از جلو چشم ما کنار، یا بطلت، یا اصلا از بین رفت، نه که از اینجا بردنش، تو همینجا نفیش کرده، از بین بردنش، چه غایب بشه از حس چه باطل بشه، در هر دو صورت فإن الصورت تكون ثابتة الوجود في الخيال، صورت در خیال موجوده و باطل نشده. فيكون اخذه اياها قاسما للعلاقه بينها و بين الماده قسما تاما، پس می بوده باشد اخذ اون خیال این صورت را قطع کننده علاقه بین اون صورت و بین ماده، یک نوع قطع تام، علاقه بین صورت و ماده را کاملا قطع میکنه، خیال اینطوره، اما در احساس کاملا قطع نمیشد، لذا حضور ماده شرط بود. الا ان الخیال لا یکون قد جردها عن اللواحق المادیه، فقط حرفی که هست اینه که خیال مجرد نکرده اون صورت رو از لواحق مادیه، درسته که از ماده مجردش کرده به طور کامل، اما از لواحق مادیه مجردش نکرده، هنوز لواحق مادی هم راهش هست. فالحسو لم یجرد صورت رو از ماده تجریدن تاما ولا جرد از صورت رو از لواحق ماده، پس هم در صورت محسوسه هم لواحق مادی هست، هم ماده به یک اندازه‌ای هست، اگرچه به طور کامل نیست. اما خیال فإنه قد جرد صورت رو از ماده تجرید تام، لکن لم یجرد صورت رو از لواحق ماده، پس در صورت متخیل لواحق ماده هست اما ماده اصلا نیست. لان چرا از لواحق، چرا صورت متخیل از لواحق ماده خالی نیست؟ چون اون صورتی که ما در ذهن خودمون آوردیم دارای کیفیت خاص و کمیت خاص و اینو وضع خاصه، اون حالت خاص رو داره، عوارض خاصه رو داره و به همین جهت هم جزئیه، قابل انطباق و کثیری نیست. لأن صورت التي في الخيال هي على حسب صورت المحسوسه، به نحو صورت محسوس است، به نحو صورت محسوس است یعنی چی؟ یعنی و على تقدیر ما و تکیف ما و وضع ما، اندازه معینی داره، کیف خاصی داره، وضع مشخصی داره. چون یک همچین خصوصیت هایی رو داره همراه خودش، جزئیه و قابل صدق و کثیری نیست. و لیسا یمکن فی الخیال البته ان تتخیل صورتون هیه به حال یمکن ان یشترک فیها جمیع اشخاص ذلک النوع، ممکن نیست در خیال که تتخیل یعنی تتشکل، متشکل بشود صورتی که حالش این است، که اون صورت به این حال است که یمکن ان یشترک فیها جمیع اشخاص ذلک النوع، ممکن نیست همچین صورتی در خیال مرتسم بشه که اشتراکی باشه، کلی باشه، حتما صورتی که در خیال میاد یعنی صورت متخیله باید جزئی باشه، زیرا که دارای عوارض جزئی است. فإن الإنسان المتخیل یکون کواحد من الناس، انسان متخیل مثل یکی از بقیه مردمه، همونطور که در صورت محسوسه عوارض مادیه باعث خصوصیت این موجود خارجی شده، همچنین عوارض در صورت خیالی، عوارض مادیه باعث خصوصیت این صورت مادیه شده. در صفحه گذشته خط 20 گفتن علی حسب صورت المحسوسه، صورت متخیله به حسب صورت محسوسه است، مثل صورت محسوسه است. اینجا هم در همین صفحه 52 در خط دوم میگن فإن الإنسان المتخيل يكون كواحد من الناس، این همون حرفه، صورت خیالی مثل صورت محسوس است. حالا این دو در یه مثال، در قالب یه مثال بیان میکنن که انسان متخیل مثل یکی از مردمای بیرون از خیاله، همونطور که این آدمای بیرون از خیال هر کدومشون جزئیان به خاطر اینکه دارای عوارض جزئی هستن، همچنین این انسان موجود در خیال هم جزئی است به خاطر اینکه دارای عوارض جزئی هست. و یجوز ان یکون الناس موجودین و متخیلین لیسو علی نحو ما یتخیل خیال و ذلک الانسان، ممکنه در بیرون از خیال ما انسانهای موجود باشد یا انسانهایی در خیال دیگران تخیل شده باشد که اونها به نحوی که خیال این انسان ترسیم کرده نباشند. خیال این انسان انسانی رو با این عوارض خاصه معین کرده. در خارج ممکنه انسان‌هایی باشن که این عوارض خاصه رو نداشته باشن، عوارض دیگه داشته باشن. در خیال دیگران که انسان‌های دیگه تخیل شده ممکنه این صورت‌های خیالی باشه که همراه این عوارض نباشن، همراه عوارض دیگه باشن. پس صورت خیالی جزئی است. چون جزئی است لذا همه موجودین در خارج رو شامل نمیشه و همه صورت‌های متخیله یکسان نیستن. اگر کلی بود همه صورت‌های متخیله میشدن انسانیت، فرقی بینشون نبود. اما چون عوارض خاصه همراهش هست لذا در هر خیالی یه صورت جزئی تشکیل میشه، همونطور که در خارج در هر انسانی یک انسانیت خاصی هست. این دو درجه از ادراک که احساس بود و تخیل. وارد درجه سوم میشیم که توهم باشه. در توهم حضور ماده شرط نیست. اون صورت، یعنی که در اینجا معنا در وهم دیگه صورت گفته نمیشه، معنا گفته میشه، مگه صورت من اهم گرفته نشه. اون معنا همراه عوارض مادی نیست ولی جزئیه. پس از اون سه خصوصیتی که در صورت محسوسه داریم، دو خصوصیتش در اینجا حذف میشه. حضور ماده لازم نیست، همراهی با عوارض ماده حاصل نیست، این دوتا. اما جزئیات که در صورت محسوس بود، در صورت خیالی بود، در صورت متوهم هست. بعد معنایی رو که مدرک وهم میشه توضیح میدن که چه نوع معنایی. ابتدا میگن ما دو جور اشیاء، دو جور معانی داریم. یه معانی که حتما مادی، یعنی اشیایی هستن که حتما مادی، یعنی مثل شکل حتما با در ماده وجود میگیره، مثل لون حتما در ماده وجود میگیره. اما یه معانی داریم که ذاتا مادی نیستن، اگرچه گاهی هم در ماده موجود میشن، یعنی یعرض بر اون معانی که در ماده وجود میگیرن، نه اینکه ذاتیشون این باشه که در ماده وجود میگیرن. هم در خارج از هم بدون ماده میتونن موجود باشن، هم در ضمن ماده میتونن موجود باشن. مثل مثلا خیر و شر. خیر و شر میتونن مادی باشن. خیر مادی مثلا فرض کنید که باران خیر مادی است، خیر منتها در ماده است. شر مادی مثلا فرض کنید زلزله. اما خیر و شر اختصاص به مادی ندارن، میتونن مجرد باشن. خیر مجرد مثل ملائکه، مثل عقول. شر مجرد مثل شیطان، که شر نسبی است. این نسبت ملائکه شر ولی در کل نظام خیره، زیرا اگر شیطان نبود هیچ انسانی در مقابل نقائصش مقاومت نمی کرد و در نتیجه به تکامل نمی رسید. پس شیطان زمینه ی به تکامل رسیدن انسان هاست، به این جهت در کل نظام خیره، اما نسبت به عقول شره. این شر نسبی ماده نداره، مادی نیست. پس لازم نیست که خیر و شر حتما مادی باشن، ذاتن مادی نیستن، ولی یعرض لهما ان یکونا فی الماده، این عارضی براشون هست که مادی باشن، ماده براشون به صورت عارضه. اون اموری که باید در ماده باشن مثل شکل و لون و اینها، اینا رو وهم درک نمی کنه. اما اموری که لازم نیست مادی باشن ولی گاهی در ماده هم موجود میشن، مثل همین خیر و شر، مثل موافقت و مخالفت که بعدن توضیح میدم، اینا رو وهم درک میکنه. پس مدرک وهم عبارت شد از معنای جزئی که ذاتن مادی نیست ولی در ماده هست، که وهمم اون رو از ماده انتزاع میکنه. وهم از ماده این معنا رو انتزاع میکنه، ولی اونی که بی ماده است وهم درکش نمیکنه. عقول رو وهم نمیتونه درک بکنه، عقول رو باید عقل درک بکنه.
وهم یک چیز دیگر رو هم درک میکنه و اون معنای مادی، معنایی که اصلا باید مادی باشه، اونطور نیست که ذاتن مادی نباشه، قد یعرض ان تکون مادیتا ان یکون مادیا، بلکه ذاتن مادیه ولی محسوس نیست، مثل محبت مادر نسبت به فرزند، محبت این مادر نسبت به این فرزند، محبت عداوت این گرد نسبت به این گوسفند، اینا جزئیه، چون جزئیه مادیه ولی محسوس نیست، خود محبت دیدنی نیست، عداوت دیدنی نیست، یا بالاخره به حس دیگه درک نمیشه، اینا رو درک وهم درک میکنه. پس وهم مدرک دو جور معناست، یکی معنایی که ذاتن مادی نیست فقط عرض له ان صار مادی، یا یکی معنایی که مادی هست ولی محسوس نیست، به حس نمیاد، ولی هر دو معنا باید جزئی باشن، حضور ماده درشون شرط نیست ولی جزئیات درشون شرط نیست. و اما الوهم فانه قد يتعدى قليلا هذه المرتبه في التجريد، وهم یه مقداری از این مرتبه در تجرید بالا میره، یعنی از مرتبه خیالم بالا میره، زیرا که عوارض مادی رو هم حذف میکنه، پس تجریدش بیش از تجرید احساس و حتی تخیله، لانه زیرا که وهم میرسد به معانی که لیست هی فی ذاتها به مادیت، به معانی که ذاتن مادی نیستن، ولو این که عرض لها ان تکون فی مادتین، و ذالک بیان این مطلب این است که شکل، لون، وضع و ما اشبه ذالک اموری هستن که لا یمکن ان تکون الا لمواد جسمانی، ذاتن مادی هستن، اما خیر و شر و موافق و مخالف و ما اشبه ذالک فهی امور فی انفسها غیر مادی هستن، ذاتن مادی نیستن، و قد یعرض لها، و قد یعرض لها ان تکون مادیتن، مادی بودن عارضیشونه، ذاتیشون نیست، برخلاف شکل و وضع و لون. موافق و مخالف، شر و خیر رو که توضیح دادم، موافق و مخالف گاهی مادی هست، مثل مثلا فرض کنید که غذایی که ما میخوریم خوشمون میاد، این موافقه، یا غذایی که میخوریم بدمون میاد، این مخالفه، یا مثلا فرض کنید که لامسمون دست به چیزی میزنه خوشش میاد، دست به گرما میزنه، مثلا فرض کنید که دست به داغی میزنه بدش میاد، این میشه موافق و مخالف مادی. اما گاهی موافق و مخالف غیر مادی هست، مثل مثلا فرض کنید سرور نفسانی که هیچ به بدن ارتباط نداره، این سرور نفسانی مادی نیست ولی در این حال موافقه، یا غم نفسانی مادی نیست در این حال مخالفه، یعنی با طبع انسان ناسازگار آدم بدش میاد. پس موافق و مخالف هم میتونن مادی باشن هم میتونن مجرد باشن، از اینجا میفهمیم که مادیت ذاتیشون نیست بلکه عارضیست، در ذاتشون مادیت اخص نشده، مثل شکل و وزن نیستن. و دلیل بر این که این امور مادی نیستن، یعنی مثل شر و خیر، مخالف و موافق مادی نیستن، دلیل این است که این امور اگر ذاتن ماده بودن، مادی بودن، لما کان یعقل خیرون و شرون و موافقون و مخالفون الا آرزن به جسمه، نمیتونستیم این چهارتا رو درش بکنیم مگر اینکه همیشه باز، نمیتونستیم اینا رو پیدا کنیم مگر اینکه همیشه آرز جسم بودن، در حالی که ببینیم آرز جسم لازم نیست باشد، و قد یعقل ذالک، بلکه و قد یعقل ذالک، در حالی که ما تعقل میکنیم اینها رو خالیاً عن الجسم و جدا از جسم، نه تنها تعقل میکنیم بلکه در خارج هم داریم، همونطور که مثال زدیم یوجد، در خارج هم داریم. فبین ان هذه الامور هی فی انفسها غیر مادیت، معلوم شد که این امور یعنی مخالف و موافق، خیر و شر، ذاتن مادی نیستن بلکه قد عرض لها ان کانت مادیتن، ان کانت مادیتن، عارض شده بر اونها که مادی شدن. والوهم ینال و یدرک امثال هذه الامور، وهم این امور رو و امثال این امور رو درک میکنه. فاذن وهم دو چیز رو درک میکنه، یک قد یدرک اموری را که مادی نیستن ولی اون وهم یأخذ اون امور رو از ماده، مثل همین خیر و شر که مادی نیستن ولی وهم اونا رو از ماده میگیره، مجرد نمیتونه اخذ کنه چون قدرتش به اونجا نمیرسه، این یک. دوم
کما یدرک که همین وهم معانی رو که محسوس نیستن ولی اون که مادی هن مثل محبت و عداوت مادی هن در ماده هستن ولی محسوس نیستن. فهذا النزع، دیدیم که وهم صورت رو از ماده نزع میکنه. نزعی که از وهم حاصل میشه، نزعی که از وهم حاصل میشه بیش از نزعی است که از خیال و حس حاصل میشه. فهذا النزع اذن اشد و استقصاء، یعنی استقصا و عمقش بیشتره و اقرب الی البساط من النزعین الاولین، از دو نزع اول که در احساس و خیال بود بیشتره. الا ان این وهم مع ذلک، یعنی با اینکه اینقدر اقرب الی البساطته باز هم نتونسته لا یجرد هذه الصوره عن لواحق الماده، صورت رو از لواحق ماده خالی نکرده و لذا صورت هنوز جزئی است. لانه یاخذها جزئیتا، زیرا که وهم این صورت رو به صورت جزئی میگیره و به حسب ماده ماده میگیره، یعنی از ماده های خاص میگیره و بالقیاس الی ماده ماده میگیره، پس میشه جزئی. و متعلقتا به صورت محسوسه میگیره، یعنی گرگو میبینه بعد اداوت رو میبینه میگیره، پس صورت گرگو اول میبینه بعد اداوت رو از این صورت میگیره، پس متعلق است به صورت محسوسه. مکنوف و پیچیده شده است به لواحق ماده و به مشارکت خیال در این صورت، یعنی صورت رو از خیال میگیره بعد این صورتی رو که از خیال گرفت معنا رو از این صورت در میاره. بنابراین پس باز هم با صورتی که با ماده ارتباط داره و با لواحق ماده ارتباط داره این وهم سر و کار داره، پس اون چرا که وهم درک میکنه جزئی است. این سه مرحله از مراحل درک، مرحله چهارم ان شاء الله در جلسه بعد. الحمدلله رب العالمين.